چه به این صورت هست، یا ممکنه طرف مقابل سوال بکنه. یکی از موضوعات هستش که ممکنه خط قرمز اونها باشه.
بله. حتی
که شما ممکنه خط قرمزایی داشته باشین، اونها ممکنه خط قرمزایی داشته باشن. ممکنه که نه، اونها پذیرش نسبت به این موضوع داشته باشن و این به عنوان صداقت شما مطرح میشه و اونها میتونن متناسب با این موضوع تصمیم بگیرن که اون آشنایی اتفاق بیفته، یا اینکه نه، اونها جزء خط قرمز ممکنه باشه و نپذیرن.
آقای دکتر، من خواهرزادم قدش بلنده این دختر خانم، بعد هر کس که زنگ میزنه برای مثلا خواستگاری، اینا در درجه اول میگن مثلا این آقای داماد قدش چقدره، یعنی اولویتاشون رو مطرح میکنن، خب براشون مهمه.
درسته.
ما هم به نظرتون باید مثلا اولویتامون اول بگیم، یا بذاریم اول خانواده دختر اولویتاشون رو بگن؟
خب شما به لحاظ احترامی که خانواده دختر مطرح هست و به لحاظ که شما درخواست کننده هستید و اینکه حتی ممکنه که ملاکای اونها و انتظارات اونها طوری باشه که شما نتونید برآورده بکنید طبیعتاً بهتر هستش که اول اونها این رو مطرح بکنن.
درست.
اگر شما با توجه به اطلاعاتی که اونها میدن به این جمع‌بندی رسیدید که مانعی وجود نداره، بعد از اون شما میتونید ویژگی‌های در واقع خودتون و خانواده خودتون و فرزندتون رو ارائه بکنید تا اونها هم با این موضوعاتی که به نوعی جزء اون در واقع مسائل خاص هستن.
درست.
که فکر میکنید اگر ممکنه که اونها رو تلفنی بپرسید، توی اون ازدواجی که اشاره کردید ممکنه که چون قد یکی از موضوعاتی هستش که تا حدی بعد بین زوجین تناسب وجود داشته باشه.
بله.
اگر اون طرف مقابل دختر خانم رو ندیده و اون طرف مقابل اطلاعی در مورد دختر خانم به صورت حضوری نداشته،
معمولا توی معرفی یا پیش
بله بعد پرسید این رو که ببینن آیا واقعا اگر تناسب بله. نسبی وجود نداره، این یه شرطی هستش که ممکنه بعداً در حضور دختر خانم موجب آزردگی دختر خانم بشه که به خاطر این مسئله رد میشه، در حالی که قبلش میشه سوال کرد و رنجشی اتفاق نیفته. ولی این موضوعی که برای شما مهم هست رو قبلش بررسی بکنید، ببینید واقعا اون موضوعی که براتون مهمه چیا هستش توی انتخاب همسر، هم به خصوص پسرتون ازشون بخواین که اون ملاکات رو یه بار بررسی بکنن. اگه چیزای خاصی وجود داره که لازم هستش که اونها رو شما بپرسین، جز موارد خاص میتونید توی جلسه توی تماس تلفنیتون میتونید اونها رو بپرسین.
بسیار علی، ممنونم از توضیحات خوبتون. آقای دکتر، در این ارتباط کتابی هم هست که به ما معرفی بکنید و بتونیم قدری در این
بله کتابای زیادی وجود داره. خب بعضیشو الان توی قفسای این به اصطلاح مرکزمون داریم، من میتونم بهتون نشون بدم که بعداً تهیه بکنید. اینا کتابایی هستن که به خصوص برای پسرتون خیلی قابل استفاده است. پسرتون بعد ملاکاش رو یه بار بازبینی بکنه، در مورد ازدواج باورهای خودش رو یه بار بازبینی بکنه و با مطالعه و آگاهی بیشتری این ملاکا رو دنبال بکنه. این کتابا رو میتونم بهتون معرفی بکنم. اجازه بده که بیارم ببینید.
ممنون میشیم.
متشکرم.
برای اون سوالی که مطرح کردید که منابعی هست و کتاب‌هایی هستش که مطالعه بکنید، این کتاب رو میتونم بهتون معرفی بکنم، کتاب مهارت‌های ازدواج و ارتباط زناشویی کارآمد.
بله.
ترجمه بهایرایی. و کتاب خیلی خوبیه، به درد پسرتون خیلی خوبه، میتونه کمک بکنه به افزایش اطلاعات ایشون در مورد بحث ملاک‌های انتخاب، در مورد تصویری که از ازدواج در ذهنش داره و میتونه درک بهتری در مورد اون شکل بده. یک کتاب دیگه هم که باز اینم کتاب خوبی هست، کتاب راهنمای ازدواج موفق هست. این کتاب مؤلفش آقای محمودی هست و اینم از کتابای خوبیه که میتونه در واقع بعضی از سوالهایی که احتمالاً ایشون داره تو این کتاب میتونه در موردش اطلاعات بیشتری به دست بیاره و کمکش بکنه برای آمادگی بیشتر. خب اجازه بدید که من در کنار این که شما اون موضوع جلسه در واقع حضوری رو دارید، چند تا نکته رو هم خدمتون عرض بکنم.
خیلی
و اون این هستش که ما از منابع مختلفی باید مسئله ازدواج رو بررسی بکنیم. یکیش این هستش که ما بریم حضوری ببینیم افراد رو، بعد از اینکه حالا اون قرار تلفنی رو گذاشتید رفتین، در جلسه حضوری خیلی از اطلاعاتی که میتونه به شما کمک بکنه و همینطور به پسرتون تا شناخت بهتری نسبت به خانواده طرف مقابل که محیط رشد فرزندش بوده و خود دختر خانم اطلاعات بیشتر به دست بیاریم.
صحیح.
اونجا باید جدا از این که دقت میکنه در اون ویژگی هایی که خانواده مقابل در آداب و رسومش داره، در الگوهای گفتگوش داره یا انتظاراتی که احتمالاً مطرح میکنه و در مورد تناسبتون با همدیگه شناخت پیدا میکنید، فرصت ایجاد بکنید که پسر شما با دختر خانم با ملاحظات فرهنگی که وجود داره بتونن با همدیگه آشنا بشن، چون بیشتر از آشنایی شما آشنایی دختر و پسر مطرح هست و اونها باید نسبت به این موضوع زمینه برای شناخت بیشتر همدیگه داشته باشن. به اضافه این که باید توجه بکنید که در جلسه اول که جلسه آشنایی هست قرار نیستش که زود نتیجه اتفاق بیفته، لذا نه شما لازم هستش که خیلی زود ابراز رضایت بکنید یا اگر احیانا نپسندیدید خیلی زود واکنششون بدین و نه انتظار داشته باشید که طرف مقابل زود پاسخ بده. طبیعتا این جلسه جلسه آشنایی هست و امکان آشنایی بیشتر رو باز بذاریم برای جلسات بعدی، بتونیم با همدیگه دیدار مجدد داشته باشیم. ممکنه به لحاظ مصنوعی بودن جلسات، به لحاظ تعارفات و بعضی از در واقع بازدارنده های دیگه جلسه اول خیلی مصنوعی باشه.
بله.
اگر شما جلسات مکرر با هم دیگه داشته باشین کمک میکنه به شناخت بیشتر. نکته دیگه این هستش که اگر واقعا موضوعی وجود داره که احتمالاً براتون مبهم هست اونها رو بپرسین تا اون طرف مقابل توضیح بده، ولی اگر موضوعی هستش که احیانا نگران هستید که این موضوع موجب رنجش اونا بشه، فرصت ایجاد بکنید که احتمالاً دختر خانم توضیح بده، یا اینکه نه اگر مسئله هستش که لازم هست پدر مادر توضیح بدن جداگانه از اونها بپرسیم.
آره دکتر، شیوه طرح در واقع سوالات هم فکر میکنم خیلی مهم باشه از طرف هر دو خانواده، چون من تو بعضی از جلسات خواستگاری که حالا مربوط به اقوام و فامیل بوده دیدم یا شنیدم که طوری سوالاتشون رو مطرح میکنن که انگار اون خانواده طرف مقابل توی جلسه بازجویی هستن، اصلا با یه عینک بدبینی و خیلی مشکوک طرح سوال میکنن.
بله.
که یه جورایی برخورنده است برای خانواده مقابل.
خب اینا یه مقداری جز موارد استثناست، معمولا اینجور نیست. وقتی که دو خانواده با هم آشنا میشن آداب معاشرت ایجاب میکنه که با هم یه با گفت داشته باشن، گفتگویی بکنن، توی فرایند طبیعی و توی شرط طبیعی که با هم که آشنایی پیدا میکنن کم کم سوالا مطرح بشه و حتی ممکنه این زمینه فراهم بشه که زمانی که دوتا خانواده دارن با هم صحبت میکنن امکان این باشه که دختر پسر جداگانه بتونن با هم یه گفتگوی داشته باشن، این زمینه رو پدر مادر میتونن ایجاد بکنن. به اضافه این که سوالی که میپرسید میتونه سوالهای باز باشه یا سوالهای بسته. سوال بسته پاسخش بلی و خیره، معمولا دیگه طرف خیلی توضیحی نمیده. سوال باز میتونه این باشه که در مورد مثلا خانوادتون بیشتر توضیح بدین.
الان شما کدومو بیشتر توضیح میدین؟
سوال باز. سوال باز خیلی بهتره به خاطر اینکه
اطلاعات بیشتری
میتونه. اون طرف میتونه راحت صحبت بکنه و در واقع به اضافه اینکه سوالی که مطرح میشه نباید جهت دار باشه، یعنی شما طوری سوال بکنید که طرف مقابل احتمالاً
مجبور بشه همون پاسخ مورد نظر ما رو بده.
پاسخ مورد نظر شما بده. بیشتر سوال باز بپرسین، بخواید که طرف مقابل در مورد موضوع صحبت بکنه، در مورد انتظاراتشون، در مورد ازدواج، انتظاراتی که از پسر شما دارن برای داماد آینده و به عنوانی که در واقع مراحل مختلف ازدواجون چه انتظاراتی از فرد مقابل دارن، اینها رو میتونید سوال بکنید و طرف مقابل در مورد این موضوعات سوال رو پاسخ بده. طبیعتاً این جلسه میتونه مقدمه باشه برای جلسات بعدی. بعد از این شما میتونید یه جلسه درون گروهی داخل خانواده داشته باشین، یه عرضه مجددی با هم دیگه بکنین، نقاط ضعف و قوت که وجود داره با هم بررسی بکنید و بعد قرار بعدی که میخوایم بذارین،
بله،
از قبل سوالهایی که لازم هست نمودش اطلاعات بیشتر به دست بیارید اونها رو بررسی کرده باشین که در اون جلسه در واقع با زمینه قبلی حضور پیدا بکنید.
پس آقای دکتر، طرح سوالات منوط به اینه که حساسیت زا نباشه.
بله، یکی این هستش که روشش روش مناسبی باشه، دومی که متناسب با ابهام‌های شما باشه که قبلش بعد شما خود پسرتون بعد ملاکای مورد نظرش برای ازدواج رو در نظر گرفته باشه، با شما یه جلسه جداگانه داشته باشین با هم دیگه اینا رو چک بکنین، ملاکایی که مد نظرشون هست چونشون تحصیلاتش هم بالا هست قابطن بعد به یه جمع‌بندی خوبی در مورد ازدواج رسیده باشه،
بله،
اون ملاکات و ازدواج تامین باشه. به اضافه این که ممکنه حالا شما تو جلسه تو مکانهای عمومی با هم دیگه قرار داشته باشین، برای اینکه با خانوادهشون بیشتر آشنا بشین، بد نیست که یه قرار داخل من بعد از اینکه جلسات مقدماتی به خوبی پیش رفت و امکان پیگیری مراحل بعدی وجود داره، یکی دو قرار هم در داخل منزل‌های دو طرف بذاریم بد نیست، به خاطر اینکه با ویژگی‌های خانواده‌های دو طرف بیشتر آشنا بشین و این یه مقدار فضای صمیمی‌تری هم برای ارتباط فراهم می‌کنه.
بسیار عالی، ممنون از راهنمایی‌های خوبتون آقای
دکتر. خیلی خوشحال شدم دیدمتون و انشالله که جلسات بعدی بتونیم با هم این موضوع رو بهتر پیگیری کنیم.
انشالله، بازم ممنون.
با اجازت،
خدا حافظ. شما خیلی خوش اومدید.
با هفته 200,000 تومان لباسشویی تمام اتوماتیک بخر. خرید اقساطی راحت از مرجع تخصصی لوازم خانگی بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن و بدون پیش پرداخت. شهر لوازم خانگی.
وقت قبض برق براشون میاد چه ماتمی میگیرن؟
نه خدا بیامرزه بابامو، وقتی میرسیم اینجا میگن
چی کار کردیم ما این همه پول برق اومده؟ خب عزیز دل من، صبح تا شب این سشوار دستتونه تو خونه، خب درسته؟ سشواره که دستتونه، اتو رو که هر دقیقه دلتون میخواد میزنین، ماشین لباسشویی که قربونت برم از صبح براهه. خب ایناست یه در یخچال هم که یا آب میخوای بخوری، در یخچال هم شد چارتاق بازه، وای میسی قشنگ دم یخچال دره رو باز میذاری، لیوانو میاری، آبو میخوری، هنوز در یخچال بازه. من معمولا چون دیر وقت میام و دیر وقت میخوابم، بیشتر کارامو این کارهای به اصطلاح کارهای خونه رو، لباس شستن و یا اوتو و این چیزا، معمولا همیشه 12 شب به بعد، معمولا تا ساعت 1:30 من مشغول این کارهای متفرقه هستم. 1:30 من بالاخره با یه کتابی چیزی خودمو سرگرم میکنم.
تا بی اثر شوم، می شود شبی، می شود شبی، غرق خنده عاشقانه تو سحر شوم. ای بهانه زنده بودنم، شوق دیدنت می کشد مرا سمت خانه، تا رسیدنت در خیال خود با تو دل خوشم. ای بهانه عاشقانه
عصرتون زیبا. 18:18:18 تو این ساعت بسیار زیبا با افتخار همچنان از بخش عصرگاهی رادیو سلامت همراه لحظه‌های عصرگاهی شما عزیزان شنونده هستیم. نمیدونم از کجا داریم ما رو همراهی میکنید، ولی هر جا که هستین الهی که سلامت باشین، تندرست باشین، حال دلتون خوب باشه. خب خیلیا تو این دو روزی که به علت گرمای بیش از اندازه تعطیل اعلام شد رفتن سفر و از این فرصت استفاده کردن سفری برن، حال و هوایی عوض بکنن. اما امیدوارم واقعا این روزهای باقی مونده از روزهای گرم تابستون رو یه مقدار بیشتر به حقوق همدیگه، حقوق شهروندی احترام بذاریم و بدونیم که انرژی حق همه ماست و همه ما وظیفه‌مونه با رعایت نکات بسیار ساده‌ای این حق استفاده از انرژی رو به همدیگه بدیم. حالا یه سری نکات هست که انشالله اگر فرصت باشه حتما تا انتهای بخش عصرگاهی که تا ساعت 10 شب کنار شما عزیزان خواهیم بود با همدیگه مرور خواهیم کرد. میگم نکات خیلی ساده است، نکاتیه که شما بهتر از من میدونید، ولی خیلی مواقع به خاطر همین سادگی این نکات فراموشمون میشه و یه باور غلطی وجود داره که خب من به تنهایی چه کاری از دستم برمیاد، در صورتی که واقعا اگر بدونیم هر کدوم از ما نقش بسیار زیادی داریم در بهینه مصرف کردن انرژی و میتونیم با مصرف درست کاری بکنیم که انرژی به همه تعلق بگیره، هیچ موقع این باور رو دیگه تو زندگیمون سعی میکنیم که انجامش ندیم. در صورت انشالله که هر جا هستین لحظه‌های آرومی رو سپری کنید. ممنونم که دارین ما رو همراهی میکنید. رسیدیم به ساعت 18:20. دعوت میکنم همراه بشین با گیومه باز گیومه بسته.
بنویس دو نقطه گیومه باز بزرگی گفته است
اگر زبان ما تخریب بشه، این تخریب یک روز و یک سال و دو سال نیست، یه وقت چند قرن دیگه فرزندان ما به زبانهای دیگر سخن خواهند
صحبت خواهند کرد.
نوشتی؟
بله نوشتم.
نقطه گیومه بسته. به نام خالق قلم. سلام، گیومه امروز رو باز میکنیم تا حرفای مهمی بگیم و بشنویم.
زبان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه.
در این برنامه دکتر مصطفی فروتن، روانشناس و زبان مهر که از شیوایی زبان فارسی در برقراری ارتباط سالم نکاتی رو مطرح می‌کنند
و علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری در فارسی گرام، که اشکالات رایج در نوشتار فارسی و تأثیرش بر زبان را یادآور می‌شوند.
دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در مورد اصطلاح موش توی سوراخ نمی‌رفت، جارو به دنبش می‌بست، با شما صحبت می‌کنند. زبان مثل پرچم و مثل سرود ملی جمع میکنه مردم یک سرزمین رو و احساس غرور میبخشه به همه کسانی که در سایه این پرچم زندگی میکنند.
ایران سرزمین ماست، ما از یک آب و خاک هستیم.
آقای دکتر مصطفی فروتن، روانشناس:
ما همان گونه که خوب گوش میکنیم باید بتونیم خوب هم حرف بزنیم. ما گفتیم ادامه گفتگو، یعنی گفتن و گوش کردن. باید بتوانم مواردی که مورد نظرم هست رو به طرف مقابلم منتقل بکنم. این موارد در قالب آرایه‌های خوب مناسب و الفاظی که مشخصاً سر جای خودش قرار می‌گیره. من مبحث چگونه صحبت کردن و چگونه گفتن رو در جای دیگری میخوام مفصل و مبسوط بگم. فقط میخواستم اینجا عرض کنم ما در یه سری از موارد شنونده باید باشیم، ولی برای اینکه شنونده خوبی باشیم گاهی نیاز هست که ما بتونیم گوینده هم باشیم و گوینده خوبی باشیم. در این قسمت از عرایزم باید این نکته رو ادامه بدم و این نکته رو اضافه بکنم به اینکه ما باید بتونیم مواردی رو که داریم دربارش صحبت می‌کنیم رو بتونیم در هر برش و هر پروسه‌ای که قرار می‌گیره یه جنبندی اولیه بکنیم، یه خلاصه سازی اولیه بکنیم. باز هم برگردیم به زمان درس. برای اغلب ماها درس خواندن و حفظ کردن و به یاد سپاری با نوعی نوشتن همراه بوده. ما این رو تصور کنیم، به جای اینکه بنویسیم بیان میکنیم، میگیم خب تا اینجای بحث ما اینو داریم که این اینطوری شد، اینطوری شد، اینطوری شد. آیا درست میگم؟ اینو از طرف مقابلمون میپرسیم. یعنی اینکه متوجه بشه و متوجه بشیم که درست جنبندی کردیم، درست اون گل درشتای بحث رو سیو کردیم، احسا کردیم، برداشت کردیم، یعنی خلاصه کردنه. یعنی اینکه خیلی خب چکیده شد تا اینجا این. خب یه موضوع دیگه هم باید عرض بکنم، به موقع موضوع صحبت رو عوض کنید. برنامه بعد این بحث رو کامل براتون توضیح میدم.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری
ماست. این زبان مادری ماست.
زبان فارسی گرامی ترین و ارزنده ترین میراث ایرانیان است، از زمان کهن تا کنون.
محمد محمدی، گزارشگر رادیو سلامت: بپرسیم در مورد کاربرد و قدمت کاربرد این مثل، موش توی سوراخ نمیرفت جارو به دمش میبست.
من فکر میکنم این ضرب المثل مثل این میمونه که ما جای مهمونی خودمون دعوت نیستیم، خودمون رو دعوت میکنیم، تازه چند نفر دیگر هم با خودمون میبریم.
کاربردش اینه که ما حرص و طمع خیلی بیش از اندازه داریم و چون همه شنیدن فکر میکنم خیلی قدیمی باشه.
مفهومش اینه که ما توانایی انجام کاری رو نداریم ولی میخوایم به زور انجام بدیم کارو.
ممنونم از مجموعه این پاسخ ها.
دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
به نام چاشنی بخش زبان ها، درود بر شما شنوندگان خوب برنامه. امروز میخواییم درباره یکی از ضرب المثل ها برای شما گفتگو کنیم و تاریخچه این ضرب المثل. ضرب المثل موش تو سوراخ نمیرفت جارو به دنبش میبست. کاربردش رو هم همونطوری که بعضی از شنوندگان برنامه اشاره کردن، هنگامی هست که کسی دارای شرایط یا خصوصیات یک امری نیست، تازه شرایط دیگری خودش بر اون دشواری‌های پیشین اضافه می‌کنه. شاعر معروف کمال‌الدین اسماعیل بیتی داره به این صورت که تنگ بود جای موش در سوراخ، بست جاروب نیز بر دنبال. و کهن‌تر از اون در قرن ششم هجری نظامی بزرگ، شاعر بزرگ فارسی سرای منطقه قفقاز، این بیت رو داره در خسرو و شیرین خود که میگه نمیشد موش در سوراخ کژدم، کژدم همون عقرب هست، به یاری جای روبی بست بر دم. در اینجا میبینیم که یک کلمه دیگری، یعنی یه بخش دیگری در این مثل هست که اون حضور کژدم هست. گویا موش در داستانی باید باشه که میخواسته به سوراخ کژدم بره. این کاربردی که نظامی داره نشان میده که این ضرب المثل دست کم در زمان نظامی اونقدر رایج بوده، یا اشاره به داستانی داره که این داستان برای مردم، برای اهل کتاب آشنا بوده و نظامی نیازی نمیدیده که توضیح بیشتری درباره اون بده. دست کم ما 800 سال کاربرد مکتوب این ضرب المثل رو داریم. پیش از اون داستان ضرب المثل چقدر رایج بوده و ریشش از کجا هست، اطلاع دقیقی از اون در دست نیست. تا برنامه دیگر و مثل دیگر، خدا نگهدار.
اگر درباره این برنامه نظر یا پیشنهادی دارین، لطفاً به شماره 30102 پیام ارسال بفرمایید. علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری.
به نام خدا. آتش سوزی در برج مروارید اطفاء شد. برای اطفای حریق 5 دستگاه آتش نشانی اعزام شد. بارها هم از این خبرها در روزنامه‌ها چاپ میشه. آیا بهتر نیست فارسی بنویسیم بگوییم آتش سوزی در برج مروارید خاموش شد، یا برای خاموش شدن یا خاموش کردن آتش 5 دستگاه آتش نشانی اعزام شد؟ وقتی میتونیم واژه فارسی خوبی که همه متوجه میشن بگذاریم، چرا استفاده نکنیم؟ فارسی بنویسیم.
پاسداشت زبان پارسی، پاسداشت سرزمین، مرز، پرچم و هویتی است که جان بخش است.
شکر شکر شبند همه تو میانه هست، زینقند پارسی، زینقند پارسی که به بنگال میرود.
از همراهی شما بسیار سپاسگزارم.